5 عصر. سلام شنوندگان عزیز، ملیا احراری برنامه حاضر را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزای در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در سطر گزارش ها از نتایج تحقیقات هیئت اعزامی دولتی به ولایت کنر خواهید شنید که در مورد چگونگی جای عملیات در ولسوالی نرنگ این ولایت به رئیس جمهور کرزی نتایج تحقیقات خود را ارائه کرده است. از رویدادهای دیگر هم گزارش های را پخش میکنیم و اما نخست توجه کنید به خبرهای این ساعت. خبرهای افغانستان از احمد هنایش.
دو تن از خبرنگاران فرانسوی همراه با دو ترجمانشان در ولایت کاپیسا از سوی افراد مسلح ربوده شدند. شورای امنیت ملی افغانستان از نیروهای بین المللی خواسته است تا عاملین کشتار افراد ملکی در ولایت کنر را به دولت افغانستان بسپارد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که پاکستان در زمینه تمدید کارت‌های اقامت مهاجرین افغان در پاکستان اطمینان‌های تازه‌ای ارائه کرده است. و در بخش اخبار جهان میشنوید، یک روزنامه بریتانیایی میگوید که پاسداران انقلاب ایران طراح اختطاف 5 تبعه بریتانیایی در عراق بودند. تفصیل اخبار. دو تن از خبرنگاران فرانسوی همراه با دو ترجمانشان در ولایت کاپیسا از سوی افراد مسلح ربوده شدند. عبدالعلیم عیار سخنگوی والیه کاپیسا با تایید این خبر امروز به رادیو آزادی گفت دو تن از خبرنگاران فرانسوی همراه با دو ترجمانشان در منطقه عمرخیل ولسوالی تگاب این ولایت از سوی شماره از افراد مسلح ربوده شده و آنها را به جای نامعلوم در ساحه انتقال دادند. برخی از شاهدان عینی از باشندگان محل در صحبت با رادیو آزادی میگویند این تعداد از ژورنالیستان فرانسوی از سوی طالبان ربوده شدند، اما تا حال مسئولیت اختطاف آنها را رسما کسی به دوش نگرفته است. شورای امنیتی ملی افغانستان از نیروهای بین المللی خواسته است تا عاملین کشتار افراد ملکی در ولایت کنر را به دولت افغانستان بسپارد. در یک اعلامیه یکی از ریاست جمهوری افغانستان در این رابطه به نشر رسید آمده است که امروز هیئت اعزامی به ولایت کنر پس از بازگشت به کابل گزارش تحقیقات خود را با رئیس جمهور کرزی تسلیم کرده است. در واکنش به کشته شدن افراد ملکی، مظاهرات در کابل، ننگرهار، کنر و هلمند راه اندازی گردیده بود و قرار است در هفته آینده در مورد جستجوی راه‌های جلوگیری از این رخدادها اجلاس نیز در ریاست جمهوری برگزار شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که پاکستان در زمینه تمدید کارت‌های اقامت مهاجرین افغان در پاکستان اطمینان‌های تازه ارائه کرده است. در اعلامیه یکی از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد به نشر رسید آمده است که استراتژی مربوط به چگونگی تنظیم اقامت افغانها در پاکستان از سوی وزارت دولت در امور سرحدات پاکستان به دفتر صدر اعظم تسلیم داده شده است و به زودی روی آن تصمیم اتخاذ می‌گردد. بر اساس این استراتژی کارت‌های اقامت 1,700,000 افغان ثبت شده در پاکستان تا سال 2012 میلادی تمدید خواهد شد. مهاجرین افغان در ماه‌های اخیر از سوی پلیس پاکستان بازداشت و اذیت می‌شدند، اما گفته شده است که پس از این مهاجرین دارای کارت هیچ مزاحمتی را شاهد نخواهند بود. رئیس جمهور افغانستان حملات تروریستی در ولایات قندهار و خوست را که منجر به کشته شدن سربازان کارادایی و اتباع ملکی ایالات متحده گردیده است به شدت محکوم کرد. در نتیجه تصادم موتر نیروهای کانادایی در ولایت قندهار با یک ماین کنار جاده روز گذشته 4 سرباز کانادایی و یک خبرنگار به قتل رسیدند. همچنان یک حمله انتحاری در نزدیکی پایگاه نیروهای بین المللی در ولایت خوست روز گذشته منجر به کشته شدن 8 آمریکایی ملکی گردید. در یک اعلامیه که از ریاست جمهوری افغانستان امروز به نشر رسیده، رئیس جمهور کرزی مراتب تسلیت عمیق خود را به خانواده‌های قربانیان کانادایی و آمریکایی ابراز کرده است. مقامات محلی در ولایت هلمند میگویند که یک لیسه جدید زراعت را در آن ولایت ایجاد کردند. گلاب منگل والی هلمند به هنگام افتتاح این لیسه گفت که این لیسه با مصرف 5 لک دلار آمریکایی که از سوی بریتانیا پرداخته شده ساخته شده است. والی هلمند گفته است که ایجاد این لیسه در بهبود وضعیت زراعت در ولایت هلمند مفید خواهد شد. در همین حال از ولایت لغمان نیز خبر رسیده است که 10 پروژه عامل منفعت در این ولایت تکمیل گردیده و هزاران نفر از آن مستفید می‌گردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم خالد مفتون پیشکش میکند.
یک روزنامه بریتانیایی میگوید که پاسداران انقلاب ایران طراح اختطاف 5 تبعه بریتانیایی در عراق بودند. 5 تبعه بریتانیایی در سال 2007 از عراق اختطاف گردیدند. به گفته روزنامه گاردین چاپ لندن، این اتباع بریتانیایی یک روز بعد از اختطاف به ایران منتقل گردیدند. یک عضو سابق پاسداران انقلاب ایران که نخواست نامش افشا گردد به روزنامه گاردین گفته است که پیتر مور متخصص کامپیوتر امراه با 4 محافظش توسط گروه قدس پاسداران انقلاب دستگیر و به ایران منتقل گردیدند. پیتر مور مسئول نصب پروگرام‌های کامپیوتری در وزارت مالی عراق بود. مور دیروز از قید آزاد گردید، ولی 3 تن از همکارانش جان خود را در جریان اثرات از دست دادند. ده‌ها هزار نفر به طرفداری از حکومت ایران دیروز در تهران مظاهره کردند. تظاهر کنندگان اعتراضات مخالفین حکومت را محکوم کردند. تلویزیون دولتی ایران گفت که مظاهره کنندگان برای محکوم کردن آشوبی که یک شنبه گذشته روز عاشورا را به حرمت ساخت گرد هم آمدند. در تظاهرات یک شنبه گذشته حداقل 8 نفر از اعتراض کنندگان ایرانی کشته شدند. برای اولین بار آیت الله خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران دیروز درباره تظاهرات روز یکشنبه گذشته تبصره کرد و گفت که واقع در جامعه این است که برخی از حمایت رژیم دست کشیده و با مخالفین پیوستند، اما دو برابر این مردم با حکومت یکجا شدند. مقامات روسی میگویند در حال بررسی گزارش هستند که آیا قزاقستان به طور مخفی برای ایران ایرانم صادر خواهد کرد یا خیر. با گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه، فیصله نامه عبد 37 شورای امنیت سازمان ملل متحد فروش یورانیم را به ایران جدا منع میکند و روسیه به این باور است که تمام کشورها باید فیصله سازمان ملل را رعایت کنند. گزارش ها میرساند که طبق این پیمان قرار است قزاقستان 1350 تن یورانیم خام را در دسترس برنامه هسته‌ای ایران قرار دهد. یورانیم خام را میتوان غنی ساخت و در تهیه سلاح هسته‌ای نیز از آن استفاده کرد. ایران و قزاقستان گزارش ها را به اساس خواندند. گزارش استخباراتی سازمان جهانی نظارت انرژی که ظاهرا به مطبوعات افشا شده میگوید که ایران 450 میلیون دلار در این معامله به قزاقستان پیشنهاد کرده است. آمریکا کمک‌های نظامی و اقتصادی خود را در سال 2010 به یمن افزایش خواهد داد. هدف افزایش این کمک‌ها مبارزه علیه تهدید رو به افزایش شبکه القاعده در یمن است. داربی آلیده، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با آژانس خبررسانی فرانس پرس گفته است توقع می‌رود کمک‌های آمریکا با 63 میلیون دلار آمریکایی در سال 2010 افزایش یابد. این رقم 56% افزایش کمک به آن کشور در مقایسه با سال 2009 است. با گفته آلیده، افزایش این کمک ها در پهلوی 10 میلیون دلار است که به منظور مبارزه علیه تروریسم به یمن در سال 2010 می شود. تصمیم افزایش کمک ها بعد از آن اتخاذ شد که یک مردی که توسط شبکه القاعده در یمن تربیت شده بود، در روز عید کریسمس قصد انفجار یک طیاره آمریکایی را کرد. این طیاره هلند را به قصد آمریکا ترک کرده بود. با تعقیب این حمله ناکام، یک شاخه شبکه القاعده مسئولیت قصد حمله را به عهده گرفت. در اثر فیر یک مرد مسلح در داخل یک مارکت در پایتخت فلان، حداقل 4 تن کشته شدند. تلویزیون فلان گزارش داده که این مرد مسلح داخل مارکت شده و با فیر کردن شروع کرد. گزارش ها می گوید که چندین امبولانس به محل واقع رسیده است. مارکت خریداری تخله گردیده است. پلیس فلان می گوید که مرد مسلح در سال 1966 تولد شده، ولی نگفته است که آیا وای دستگیر شده و یا خیر. و سفارت ایالات متحده آمریکا مستقر در اندونزیا امروز هشدار داد که در سال نو عیسوی احتمالاً یک عملی تروریستی در یک تفریحگاه واقع در جزیره بالی صورت گیرد. صفحه اینترنتی سفارت آمریکا در اندونزیا اعلامیه را به نشر رسانده و میگوید که والی جزیره بالی با آن سفارت در مورد عمله احتمالی معلومات داده است که ممکن در سال نو عیسوی رخ دهد. جزیره بالی تا حال چندین بار مورد حمله قرار گرفته است. بیشترین عملات سیاحان را مورد هدف قرار داده است. شدیدترین حمله در سال 2002 رخ داد که در اثر آن بیش از 200 سیاح کشته شدند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
خبرهای منطقه و جهان را از خالد مفتون شنیدید. ساعت 5:09 است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش هایی را خواهید شنید. هیئت اعزامی دولت و کنر گزارش تحقیقی خود را در رابطه با چگونگی عملیات اخیر در ولسوالی نرنگ کنر را به حامد کرزی ارائه کرد. مسئولیت حمله انتحاری دیروز در خوست را که 8 آمریکایی در آن کشته شدند طالبان به دوش گرفتند. کمیشنری عالی ملل متحد میگوید پاکستان در زمینه تمدید کارت‌های اقامت مهاجران افغان در پاکستان اطمینان داده است. حکومت افغانستان در هفته جاری اعلام کرد که انتخابات پارلمانی را در بهار برگزار می‌کند و نیروهای پاکستان در شفاخانه وانه وزیرستان امروز عملیات را انجام دادند. از رویدادهای دیگر هم گزارش‌هایی را می‌شنوید، با ما باشید. هیئت نظامی دولت به ولایت کنر گزارش دقیقی خود را در مورد چگونگی اجرای عملیات ترولسولی نرنگین ولایت به حامد کرزی ابراز کرد. اسدالله وفا مشاور ریاست جمهوری افغانستان که ریاست این هیئت را به دوش داشت در گزارش تازه خود گفته است قربانیان حادثه دره بادل ولسوالی نرنگ ولایت کنر همه افراد ملکی بودند. گفته شده است که 10 تن از افراد ملکی به شمول 8 تن از شاگردان مکتب در این عملیات که روز یکشنبه اتفاق افتاد کشته شدند. در اجلاس بررسی حادثه کنر وزیران سرپرست دفاع داخل خارجه و رئیس عمومی امنیت ملی هم حضور داشتند. شورای امنیت افغانستان در مورد این حادثه واکنش جدی نشان داده و خواهان سپردن عاملان کشتار افراد ملکی به دولت افغانستان شده است. جزئیات در گزارشی از برشنا نظری.
در پی ارائه گزارش هیئت اعزامی دولت به ولایت کنر که در خصوص کشته شدن افراد ملکی در عملیات نیروهای بین‌المللی تحقیق کرده است، شورای امنیت ملی افغانستان از نیروهای بین‌المللی خواسته است عاملین کشتار افراد ملکی در کنر را به دولت افغانستان بسپارد. در اعلامیه‌ای که از ریاست جمهوری افغانستان در این رابطه به نشر رسیده آمده است که هیئت اعزامی به ولایت کنر پس از بازگشت به کابل گزارش تحقیقات خود را به رئیس جمهور کرزی تسلیم کرده است. در اعلامیه گفته شده است که نیروهای بین المللی بدون در جریان قرار دادن قوای افغان به ایجاد هماهنگی عملیات خودسرانه ای را در کنر انجام دادند که در نتیجه 10 تن از جوانان یک خانواده بدون آن که در برابر نیروهای بین المللی مقاومت کرده باشند به قتل رسیدند. اما این که آیا چنین بررسی های و درخواست سپردن عاملین این قتل ها می تواند به اصطلاح جای را بگیرد، سردار رحمان اوغلی یکی از اعضای شورای ملی افغانستان در مورد چنین می گوید.
خب من فکر میکنم اون چیزی که شورای امنیت افغانستان از جامعه بین المللی خواسته بیشتر نمیتوانه با واقعیت ها مطابقت داشته باشه، چون که شورای امنیت در موقعیتی نیست که بتوانه نیروهای خارجی را در افغانستان تحت مؤاخذه قانونی قرار بده، چون که نیروهای خارجی در مبارزه با تروریسم مطابق پرنسپ ها و برنامه ها و به خصوص قطعنامه شورای امنیت ملل متحد و قوانین مبارزه با تروریسم جهانی عمل میکنند.
این نخستین بار است که شورای امنیت ملی افغانستان درخواست سپردن عاملین کشتار افراد ملکی از نیروهای بین المللی را مطرح می کند. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان که به تازگی با حملات مرگبار در جنوب و جنوب شرق افغانستان روبرو شده اند، در مورد این درخواست دولت افغانستان تا کنون تبصره‌ای نکردند، اما تاکید دارند که عملیات به هدف از بین بردن مخالفین مسلح صورت گرفته بود. این نیروها خواستار تحقیقات مشترک و بی‌طرفانه در خصوص این قضیه شده اند. در واکنش به کشته شدن افراد ملکی در کنر، مظاهرات در کابل، ننگرهار و کنر را اندازی شده بود. ده ها تن از باشندگان منطقه باباجی ولایت هلمند نیز به تازگی ادعا کردند که 8 تن از افراد ملکی در نتیجه عملیات شب هنگام نیروهای بین المللی در این منطقه از ولایت ناآرام هلمند کشته شدند، اما این ادعا تا کنون رسما تایید نشده است. اعتراضات و نشست های متعدد به خاطر آوردن فشار بالای نیروهای بین المللی و دولت افغانستان صورت می گیرد تا راه های بهتر به هدف جلوگیری از تلفات افراد ملکی در این کشور جستجو شود. با آنکه چنین اعتراض ها و نشست ها در گذشته نتیجه چندان نداشته است، اما مقامات دولتی در کابل می گویند که در آغاز هفته آینده نشست دیگری به اشتراک رئیس جمهور افغانستان، برخی از اعضای شورای ملی و مقامات بلندپایه نظامی افغان و بین المللی در ارگ ریاست جمهوری راه اندازی خواهد شد تا دیده شود که چه راه های دیگری برای پایان دادن به این تراژدی باقی مانده است.
گزارشی بود از نتایج تحقیقات هیئت دولتی در کنر و چگونگی عملیات روز یکشنبه در ولسوالی نرنگ این ولایت که 10 تن از افراد ملکی در آن کشته شدند. و اما مسئولیت حمله انتحاری دیروز را که در آن 8 آمریکایی در ولایت خوست کشته شدند، طالبان به دوش گرفتند. در یک حادثه دیگر 4 تبع کانادا و یک خبرنگار کانادایی که در قندهار کار می‌کردند، جان خود را از دست دادند. حمله در خوست تهدید جدی را که نفوذ طالبان در قوای امنیتی افغانستان به قوای خارجی ایجاد می‌کند ملامه سازد. رئیس جمهور کرزی هر دو این عملات را محکوم کرده و به امریکا و کانادا مراتب همدردی خود را ابراز کرده است. جزئیات از سید سمی عباس.
در یک حمله که میتوان آن را یکی از بدترین حملات علیه مامورین اداره مرکزی استخبارات امریکا CIA خواند، یک حمله کننده انتحاری به داخل یک قرارگاه قوای خارجی در جنوب افغانستان داخل شده و با انفجار خود 8 امریکایی را به قتل رساند. خبرگزاری های غربی از قبل مقامات امریکا خبر دادند که این افراد کسانی بودند که به CIA کار میکردند. CIA تا حال در مورد ابراز نظر نکرده است. منابع غربی میگویند که در این حمله کدام سرباز قوای نظامی ناتو و امریکا کشته نشده است. در یک حمله دیگر در کندهار 4 عسکر و یک ژورنالیست کانادایی کشته شدند. در اعلامیه‌ای که توسط سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد به رسانه‌های خبری فرستاده شده، گفته می‌شود که این صاحب منصب اردوی ملی افغانستان به یک جمنازیوم قرارگاه نظامی در خوست داخل شده و خود را انفجار داد. در چند روز گذشته این دومین بار است که عساکر افغان خارجیان را به قتل می‌رسانند. روز 29 دسامبر یک عسکر افغان به سمت عساکر آمریکایی و ایتالیایی فایر کرده، یک آمریکایی را کشته و دو ایتالیایی را مجروح ساخت و خود عسکر هم هدف تیر قرار گرفت که اکنون در شفاخانه می باشد. در ماه نوامبر یک مامور پلیس افغانستان در وقت گرفتن سند فراغت در ولایت هلمند تیراندازی را آغاز کرده و 5 سرباز برتانوی را به کام مرگ کشاند. حملات اخیر نشان می‌دهد که تهدیدها به عساکر، ژورنالیستان، کارمندان خیریه خارجی و دیگر خارجیانی که در برنامه‌های بازسازی در افغانستان کار می‌کنند تا چه حد زیاد شده است. جنرال کانادایی دانیل مینارد که در رابطه با انفجار کندهار و تلف شدن 4 عسکر و یک ژورنالیست کانادایی صحبت می‌کرد، گفت این حادثه در 4 کیلومتری مرکز کندهار رخ داد. این عساکر مصروف گزمه منطقه بودند تا درباره شکل زندگی مردم معلومات جمع‌آوری کنند و امنیت را در آنجا حفظ نمایند. ژورنالیست با آنها همراه بود تا درباره این که قوای کانادایی در افغانستان مشغول چه کارها هستند به جهان معلومات بدهد. ژورنالیست 34 ساله میشل لنگ که در این حادثه کشته شد بر رسانه خبری کانادا کانوست نیوز کار میکرد و 30مین ژورنالیست میباشد که در سال 2009 در افغانستان کشته شده است. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی طی یک اعلامیه حمله انتحاری در خوست و حمله انفجاری در کندهار را محکوم نموده، به مردم امریکا و کانادا و خانواده‌های قربانیان این حادثات ابراز همدردی کرده است. رئیس جمهور کرزی در پیام خود به مردم امریکا و کانادا گفته است که فرزندان آنها جانهایشان را در راه نجات مردم افغانستان و بشریت از تهدید تروریسم قربان کردند و افغانها قربانی آنها را فراموش نخواهند کرد. رئیس جمهور کرزی همچنان تسلیت عمیق خیش را به خاطر کشته شدن خانم میشل لنگ خبرنگار کانادایی به فامیل وی و جامعه رسانه‌های کانادا ابراز کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت افغانستان در هفته جاری اعلام کرد در نظر است انتخابات شورای ملی در بهار سال آینده برگزار شود، اما از آنجایی که انتقادها در رابطه به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ناشی از نواقص و کمبودها در قانون و روند انتخاباتی هنوز ادامه دارد، آمادگی برای انتخابات شورای ملی و آن هم در ماه‌های سرد زمستان خاصتا در نقاط دوردست و کوهستانی چالش‌های دیگر است که کمیسیون انتخابات افغانستان با آن روبرو می‌باشد. جامعه بین‌المللی و کشورهای کمک دهنده غربی قبل از برگزاری انتخابات اصلاحات اساسی به شمول تغییر و تعدیل در قانون و روند انتخابات آورده شود. جزئیات در گزارشی از غفور متین به استناد گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی.
حکومت افغانستان به روز پنجشنبه اعلان کرد که انتخابات شورای ملی در ماه می سال آینده مطابق قانون اساسی برگزار می شود. اما برگزاری انتخابات شورای ملی حکومت را به همان مشکلات و موانع روبرو می سازد که انتخابات ریاست جمهوری ماه آگست ساخته بود. آمادگی لوجستیکی با آن هم در ماهای سرد زمستان و در مناطق دوردست کوهستانی از چالش های ناراحت کننده دیگر است که کمیسیون انتخابات با آن مواجه خواهد بود. وحید عمر سخنگوی آقای کرزی به روز پنجشنبه به خبرنگاران در کابل گفت با تعویق انداختن انتخابات شورای ملی منتج به بحران سیاسی می شود و ما با جامعه بین‌المللی درباره تمویل یا مصارف انتخابات که 120 میلیون دلار تخمین گریده مذاکره می نماییم. سخنگوی رئیس جمهور کرزی ابزود:
ما فکر نمی کنم که انتخابات به خاطر بودجه به تعویق باید بیفته. هیچ موضوع لوجستیکی و هیچ موضوع مالی نباید باعث ازی شود که ما قانون افغانستان را زیر پا بکنیم. تا جایی که تمویل انتخابات افغانستان مطرح است، انتخابات های قبلی را جامعه جهانی در قسمت تمویلش همکاری کردند، این بار هم جامعه جهانی همکاری بکنه در صورتی که منابع مشخص برای تمویل ازی انتخابات ما به دست نآوردیم، از عایدات داخلی افغانستان و از بودجه دولت افغانستان بتانیم که هزینه انتخابات بپردازیم.
اما به اساس گزارش‌ها ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای کمک دهنده غربی از حکومت افغانستان خواستند قبل از برگزاری انتخابات باید اصلاحات اساسی به شمول تعدیل یا تغییر در قانون انتخابات به عمل آورده شود تا جلو تقلب‌کاری و سایر پیچیدگی‌هایی که در انتخابات ریاست جمهوری ماه آگوست به مشاهده رسید گرفته شده باشد. خانم نیلا مبارز سخنگوی دفتر کمک‌های ملل متحد برای افغانستان در یک مصاحبه به رادیو آزادی گفت ملل متحد می‌خواهد در روند انتخاباتی اصلاحات اساسی به عمل آورده شود. خانم مبارز افزود
نماینده خاص سرنشین ملل متحد هم چندین بار واضح ساختن که ضرورت در رفرمای بنیادی در ساختار انتخاباتی افغانستان موجود است که باید از که قبل از انتخابات پارلمانی صورت بگیره تا به این وسیله امکانات انتخابات شفاف و عادلانه به دست بیاید.
متخصصین میگویند انتخابات ریاست جمهوری ماه آگوست کمبودی ها و مشکلات زیادی را هم در قانون انتخابات و هم در روند انتخاباتی به نمایش گذاشت که باید از تکرار آن جلوگیری شود. کاندیداهای مخالف آقای کرزی کمیسیون انتخابات را به تقلب‌کاری و جهت‌گیری به نفع آقای کرزی متهم نمودند. با باور متخصصین در نبود یک سیستم ثبت نام رای‌دهی مرکزی امکان ثبت نام دوباره، گرفتن چندین کارت و همچنان خرید و فروش کارت ها متصور است. چنانچه این گونه مشکلات در انتخابات ریاست جمهوری ماه آگوست به روشنی دیده شد. از جانب دیگر وقت کافی برای تعدیل در قانون انتخابات بسیار کم است. بناهن باید انتخابات به تعویق بیفتد. اما آقای استانگزی استاد پوهندون کابل
که چیره مخ عادی قانون یعنی انتخابات قانون تا تغییر ورکو اساسی قانون تر بخولا میکو کچیره غربیان واقعا
اگر ما بخوایم قانون انتخابات را تعدیل کنیم در آن صورت ما قانون اساسی را نادیده گرفتیم. اگر غربی ها واقعا میخوان قانون در افغانستان تطبیق شود آنها اول باید به قانون اساسی احترام بگذارند. من ادعا نمی کنم که گویا انتخابات منصفانه در افغانستان برگزار می شود، اما من می توانم بگویم که قوانین افغانستان باید رعایت گردد. ناظرین و متخصصین افغان از حکومت آقای کرزی، ملل متحد و کشورهای غربی کمک دهنده خواستند هر چی زودتر به توافق برسند. در غیر آن مشکلات و مشاجرات جنجال برانگیز انتخابات ریاست جمهوری ماه آگوست بار دیگر تکرار خواهد شد.
گزارشی بود از آمادگی ها برای انتخابات پارلمانی یا انتخابات در شورا. و اما هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید در نظر دارد به خاطر جلوگیری از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در اثر عملیات نیروهای بین المللی در افغانستان راه های حل اساسی را جستجو کند. کشتار غیر نظامیان افغان به وسیله نیروهای بین المللی در افغانستان بخشی از همه از نمایندگان مردم در ولسی جرگه را نهایت خشمگین ساخته و به گفته وکلا این بار آنان فریب تعهدات دروغین را نخواهند خورد و خواهند در این زمینه گام های عملی برداشته شود. احمد جعفر احمدی این موضوع را دنبال و گزارش تهیه کرده است.
ولسی جرگه افغانستان میگوید برای جلوگیری از کشتار غیر نظامیان افغان به اثر عملیات نیروهای بین المللی در این کشور به تلاش های مشترک نیاز است. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه به روز پنجشنبه گفت در مشوره با نمایندگان مردم در ولسی جرگه تصمیم دارند در این زمینه وارد گفتگوهای جدی با رئیس جمهور کرزی شوند.
مسئله جلوگیری از کشتار غیر نظامیان افغان بر راه حل عملی نیاز دارد که هم قوای مقننه و هم اجرایه به شمول رئیس جمهور گرده هم جمع شویم و راه حل برای این معضله دریافت کنیم.
هرچند قتل غیر نظامیان افغان به وسیله عملیات نیروهای بین المللی در بخش های مختلف افغانستان خبر تازه نیست، اما رویداد کنر که گفته می شود در آن 10 غیر نظامی هلاک شدند اعتراضات شمار زیادی از افغانان را برانگیخته است. هیئتی که بنابر دستور رئیس جمهور کرزی جهت بررسی این حادثه به محل رویداد سفر کرده بود تایید نموده که در نتیجه این عملیات نیروهای آمریکایی در ولایت کنر حداقل 10 فرد ملکی به شمول 8 شاگرد مکتب به قتل رسیدند. محمد انور جگدلک وزیر دولت در امور پارلمانی به روز پنجشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت قرار است رئیس جمهور کرزی بعد از کسب معلومات در مورد نتایج بررسی های این هیئت نشست را با مقامات امنیتی و نمایندگان شورای ملی راه اندازی کند.
پارلمان هیئت امنیت سره ان شاء الله
انتظار می رود رئیس جمهور کرزی در هفته آینده با هیئت متشکل از نمایندگان شورای ملی دیدار کند و با آنان راجع به این مصیبت های تازه صحبت خواهد کرد. احتمال می رود این نشست به روز شنبه و یا هم یک شنبه برگزار شود و در آن مقامات امنیتی افغان و خارجی نیز حضور خواهند یافت.
این در حال است که گفته می شود در نتیجه تازه ترین عملیات نیروهای بین المللی در ولایت هلمند، ناوقت روز چهار شنبه حداقل 8 غیر نظامی دیگر نیز به قتل رسیدند. در این حال برخی از نمایندگان مردم پکتیکا در ولسی جرگه می گویند که اخیرا نیروهای بین المللی در ولسوالی زرمت این ولایت از سگها به خاطر ترساندن مردم ملکی که در میان آنان زنان و اطفال نیز شامل بودند استفاده کردند. تعداد زیادی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه هشدار دادند در صورتی که در جهت جلوگیری از تلفات افراد ملکی در افغانستان گامهای عملی برداشته نشود، آنان در پروسه رایدهی به وزرای پیشنهادی کابینه جدید افغانستان شرکت نخواهند کرد. رادیو آزادی
5:26 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران میگوید پاکستان در زمینه تمدید کارت های اقامت مهاجران افغان در پاکستان اطمینان های تازه ای را ارائه کرده است. سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران بر رادیو آزادی گفت استراتژی مربوط به چگونگی تنظیم اقامت افغان ها در پاکستان از سوی وزارت دولت در امور سرحدات پاکستان به دفتر صدر اعظم تسلیم داده شده و به زودی روی آن تصمیم گرفته می شود. برشنا نظری در این مورد با نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مصاحبه ای دارد.
آقای نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، با تازگی اطلاع دریافت کردیم که حکومت پاکستان در نظر داره کارت های شناسایی افغان های مهاجر ثبت شده در او کشور برای 2 سال دیگه هم تمدید بکنه. در این مورد یک کمک توضیحات بدین.
دیروز دفتر حکومت جمهوری اسلامی پاکستان به دفتر یونیکیا در اسلام آباد مکتوبی فرستاده که در نامه قسم تذکر یافته که دولت پاکستان بر اصل بازگشت داوطلبانه تمدید کارت های شناسایی افغان ها در پاکستان و تمدید موافقتنامه سی جانبه موافقت کرده. این در حالی است که روی تصمیم روی چگونگی تمدید کارت های ثبت نام هنوز هم در حالت معطل قرار داره. امید ما این است که چه زودتر بتانیم روی مسئله تمدید کارت ها بحث و گفتگو کنیم که چگونه بتانیم کارت ها را تمدید کنیم و ما این اقدام دولت پاکستان خیر مقدم میگیم.
تا چه وقتی کارت ها تمدید خواهد شد؟ انتظار شما چی است؟
امید است که کابینه دولت پاکستان روی موضوع زودتر بحث کنه و گفتگو کنه، چون سرنوشت 1.7 میلیون افغان پناهنده را در پاکستان بحث و گفتگو خواهد کردن. ما امید داریم که این کارتا به 3 سال دیگه هم تمدید شود. قسمی که دولت پاکستان گفتن در مکتوبی که برای ما فرستادن بیان کردن که سال 2010 الی سال 2012 یعنی در مجموع به 3 سال دیگه این کارتا تمدید خواهد شد.
در بحث هایی که در خصوص تمدید کارت های مهاجرین افغان صورت می گیرد، کمیشنری سازمان ملل متحد و دولت افغانستان هم سهم دارند یا دولت پاکستان به تنهایی تصمیم می گیرد؟
در حال حاضر هم در بحث ها هم دولت افغانستان امیدوار است شرکت فعال داشته باشد که خواهد داشت و یونیچر بدون شک پیوسته روی این مسئله با مقامات پاکستانی، مخصوصا وزارت امور دولت در امور سرحداتشان، وزارت دولت در امور سرحداتشان بحث و گفتگو میکنیم.
اطلاعاتی که ما داریم نشان میده که 1,700,000 افغان راجستر شدن و کارت دریافت کردن، در حالی که ارقامی که منتشر شده از موجودیت مهاجرین افغان در پاکستان نشان میده که بیشتر از 2 میلیون افغان در پاکستان زندگی میکنند. آیا تصمیم برای توزیع کارت های جدید هم وجود داره؟
نه خیر، اگر یک تعداد محدودی از افغان ها که بنابر نگرانی های امنیتی معیار های پناهندگی را پورا کرده میتونن یا برآورده ساخته میتونن، میتونن به عنوان پناهنده در پاکستان باشن و یک گپ هم رد نمی کنم که کتله بزرگی از افغان ها در پاکستان هستن که با پدین مدرک هستن و دید دولت پاکستان و نسبت به همی کتلی از مردم و هم از دید مساسنامی یونی چیار بیشترین از اینا مهاجرین اقتصادی هستند. بنام قطعی کتگوری افغان ها نمیتونن جا داشته باشن که به عنوان پناهندگان نامیده شوند.
و فرهاد صاحب، به عنوان آخرین پرسش، برخی از مهاجرین افغان در ماهای اخیر بازداشت شدند توسط پلیس پاکستان، اینا یعنی حالا اطمینان وجود داره که همون کسایی که حتی کارت داشتن اونا دیگه آزار و اذیت نمیبینن؟ بله،
اگر افغان ها بر مبنای که کارتشان قرار بود خاتمه پیدا کنن بازداشت شدن، این کاملا خلاف همه نرم های بین المللی میتونه باشه. ولی ماهای آینده امید ما این است که اگر کسی تحت عنوان تا این حال بازداشت میشد نباید بازداشت شد، چون دولت پاکستان خود متحد به موضوع مهاجرت و تمدید کارت های پناهندگان کرده. در حدود 1700 افغان بازداشت شده بود، کسانی که دارندگان کارت بوده. 1500 تن از اینا بعد از 4 ساعت الا 24 ساعت رهایی حاصل کردن. این موضوع هیچگاه انعکاس نمی‌یافت.
اظهارات نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را شنیدید. به نیمه برنامه رسیدیم. قبل از اینکه به سایر گزارش‌ها بپردازیم، همکارم خالد مفتون خبر فشرده خبرها را تقدیم می‌کند.
دو خبرنگار فرانسوی همراه با دو تن از ترجمانشان در ولایت کاپیسا از سوی افراد مسلح را برده شدند. شورای امنیت ملی افغانستان از نیروهای بین‌المللی خواسته است عاملین کشتار افراد ملکی در ولایت کنر را به دولت افغانستان بسپارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که پاکستان در زمینه تمدید کارت‌های اقامت مهاجرین افغان در پاکستان اطمینان‌های تازه‌ای را ارائه کرده است. یک روزنامه بریتانیایی میگوید که پاسداران انقلابی ایران طراح اختطاف 5 تبعی بریتانیایی در عراق بودند. ده ها هزار نفر به طرفداری از حکومت ایران دیروز در شهر تهران مظاهره کردند. مقامات روسی میگویند در حال بررسی گزارش هستند که آیا قزاقستان به طور مخفی برای ایران یورانیم را صادر خواهد کرد یا خیر. امریکا کمک‌های نظامی و اقتصادی خود را در سال 2010 به یمن افزایش خواهد داد. در اثر فیر یک مرد مسلح در داخل یک مارکت 4 تن در پایتخت فنلاند کشته شدند. و سفارت ایالات متحده آمریکا مستقر در اندونزیا امروز هشدار داد که در سال نو عیسوی احتمالاً یک عمله تروریستی در یک تفریحگاه واقع در جزیره بالی صورت گیرد.
فشرده خبرهای این ساعت را شنید. حالا هم نگاهی به رویدادهای و تحولات منطقه داریم. مقامات دولتی در پاکستان میگویند صبح امروز در شهر وانه وزیرستان جنوبی بالای یک شفاخانه خصوصی عملیات را انجام دادند که شماری از جنگجویان داخلی در آن کشته و عده دیگر هم بازداشت شدند. جزئیات بیشتر از وشم سبا.
مقامات بلندپایه اردوی پاکستان میگویند که به روز پنجشنبه در مرکز وزیرستان جنوبی در شهر وانا بالای یک شفاخانه خصوصی عملیات نظامی را انجام دادند. مقامات حکومتی میگویند به اساس اطلاعات مخفی در شفاخانه نام برده معالجه جنگجویان داخلی و خارجی صورت میگرفت. در این حال ضیاءالدین وزیر، یک مقام حکومتی در منطقه، بر رسانه‌ها گفته است هنگامی که سربازان اردو داخل شفاخانه گردیدند، افراد مسلح بالایشان تیراندازی نمودند. در ارتباط تلفات رسیده به سربازان حکومتی پاکستان گزارش به دست نرسیده است، ولی در نتیجه تبادله فایر به شمول یک زن 5 جنگجوی خارجی کشته و 22 جنگجوی دیگر دستگیر گردیدند. با گفته ضیاءالدین وزیر، جنگجویان خارجی اتباع کشورهای عربستان و سودان می باشند که بعد از یک مقاومت سرسختانه جانهایشان را از دست دادند. مگر هویت خانم کشته شده تا به حال شناسایی نگردیده است که تبع کدام کشور می باشد. گفتنی است که منطقه وزیرستان جنوبی در مرز با افغانستان موقع دارد. مقامات حکومتی پاکستان به این باورند که حملات انتحاری و انفجارات بمی از همین منطقه سرچشمه می گیرد و رهبران برجسته طالبان نیز در این مناطق به سر می برند و اکثرا مسئولیت حملات خونبار را در پاکستان تحریک طالبان پاکستان به عهده می گیرد. این در حال است که تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری را که چند روز قبل بالای سرک محمد علی جناح در شهر کراچی رخ داد به عهده گرفت که در نتیجه آن در حدود 150 تن کشته و یا هم مجروح شدند. وگم سبا، رادیو آزادی، پیشاور.
رادیو آزادی،
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:34 دقیقه اینجا رادیو آزادی. حالا نگاهی به روزنامه‌های امروز کابل و سرمقاله هایان داریم در گزارشی از برشنا نظری.
روزنامه ویسا با اشاره به موجودیت موارد فساد اداری در افغانستان، ادارات آمریکایی را نیز به فساد گسترده متهم کرده و نوشته است که فساد آمریکایی مانع بازسازی در افغانستان می شود. روزنامه در مطلب دیگر نیز مسئله فساد اداری در افغانستان را به بررسی گرفته و نوشته است که انتخاب نادرست کادرها باعث بروز موارد فساد اداری می شود. روزنامه در تبصره استراتژی جدید ایالات متحده را نیز به بررسی گرفته و نوشته است که در زمینه تطبیق این استراتژی مقامات آمریکایی توافق نظر کلی ندارند. سرمقاله روزنامه هم در مورد چگونگی برگزاری انتخابات شورای ملی اختصاص یافته است. روزنامه دولتی انیس در مورد حادثه کنر که منجر به کشته شدن افراد ملکی شده است مطلب را به نشر رسانده و نوشته است که رئیس جمهور کرزی نیز با ابراز تسلیت به خانواده ها با خانواده قربانیان حادثه صحبت تلفنی کرده است. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود به مسئله برگزاری کنفرانس لندن نیز توجه نموده و نوشته است که شناخت اولویت های اساسی در این کنفرانس بسیار ضروری است تا با مشکلات رسیدگی شود. روزنامه مطلب هم در مورد فعالیت کمیسیون سم شکایت انتخاباتی به نشر رسانده و نوشته است اگر دروازه کمیسیون سم شکایت انتخاباتی مسدود باشد این کار خلاف قانون است. روزنامه راه نجات در مطلب موضوع تلفات افراد ملکی در ولایت کنر را پیش کشیده و در این میان در مورد اظهارات مقامات امنیتی افغان و نیروهای بین المللی تبصره کرده است. روزنامه گفته است که در مورد این رخداد و مسئله هماهنگی میان نیروهای افغان و بین المللی تناقض‌گویی وجود دارد. روزنامه در سرمقاله خود در مورد جنگ افغانستان سخن زده و گفته است که سرنوشت جنگ در گرو اصلاح عملکرد هاست. راه نجات برخی اظهارات وزیر اسبق معادن افغانستان را نیز به نشر رسانده که گفته است خارجی ها چشم به معادن افغانستان دوختند. روزنامه های دولتی اصلاح و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد به ضرورت برگزاری انتخابات شورای ملی افغانستان تاکید کرده و نوشته است که انتخابات یک پروسه قانونی و ملی است بلکه پروسه فرمایشی نیست که متوقف شود. اما اصلاح به تحرکات طالبان توجه کرده و نوشته است که دولت پاکستان باید مهره های اساسی و جنجالی طالبان را از میان بردارد. و روزنامه آرمان ملی در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به آمادگی ها به هدف برگزاری کنفرانس بین المللی لندن در مورد افغانستان نوشته است که اول باید موارد جدی از جمله تنظیم امور دولت مد نظر گرفته شود. روزنامه مطلب هم در مورد تلفات افراد ملکی در ولایت کنر به نشر رسانده و به نقل از رئیس هیئت اعزامی دولت نوشته است که قربانیان رخداد که به وسیله نیروهای بین المللی کشته شدند همه افراد ملکی بودند. آرمان ملی مطلب انتقادی هم در مورد وزرای دو تابیته به نشر رسانده و گفته است که این افراد گمنام با رسیدن به قدرت در افغانستان به میلیونرها تبدیل شدند.
پنجاسی و هفت دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. 4 گروه مسلح غیر مسئول در ولسوالی اناردره ولایت فرا مقدار از سلاح‌های خود را به گروه دایاک سپردند که در این حال این ولسوالی به نام ولسوالی سل نامگذاری شده است. در گزارشی که از خبرنگار محل داریم ولسوال اناردره در این باره می گوید
همی افزاید
به ارتباط دایاک یک پروسی خیلی عمر منکه بوده به خاطر اینکه موجودیت سلاح باعث شده که امروز نمی خونریزی ها جنگ و مزاحمت ها در سطح مملکت ما دوام داره و هست و نیست بودن سلاح بوده که باعث شده که ما به این مشکلات ها مواجه باشیم. ما با موسپیدا با اهالی با مردم نادره در امیتی سایه قدرت خود تپ تلاش کردیم. کماندان امنی ما مدیر امنیت ولسوالی و بزرگای قوم از این جمله ما در ساحه ولسوالی نادره 4 کماندان داشتیم که قبلا در دوری جهاد و سلاح های نزد زیاد بوده. مکزی 4 گروه تقریبا در حدود 31 سلاح از جمله یک سلاح توب بوده و سلاح کلاشنکو بوده تپانچه بوده.
مردم این ولسوالی نیز از تطبیق پروسه دایک خرسند هستند و میگویند که به خواسته های آنها این 4 گروه سلاح هایشان را به کمیسیون دایک تسلیم کردند. رئیس شورای مردمی ولسوالی اناردره در زمینه چنین میگوید
عبدالرب مجددی رئیس شورای ولسوالی اناردره مردم اناردره بسیار مردم سلجوی هستند که خود از اون تقریبا در دوران می حکومت با دولت همکار و هم نوا بودن که تو اندازی تونستن که به حساب امنیت ولسوالی انوردر را بگیرن که تا به حال الحمدلله نتونست مخالفین به ولسوالی انوردر نزدیک شون از همت و شجاعت مردم انوردر بدن.
در مقابل مسئولین دایاک این ولسوالی را به نام ولسوالی صلح نامیدند و وعده پروژه های بازسازی را به ارزش 3 لک دلار آمریکایی به مردم این ولسوالی سپردند. مردم نیز در این ولسوالی مشکلات فراوانی دارند و میگویند که بعد از این باید دولت و مؤسسات به برخی از مشکلات این ولسوالی توجه جدی نمایند. ولسوالی اناردره محمد اکبر نالان 2 مشکل عمده مردم این ولسوالی را چنین بیان می کند.
مشکل آنی است که ما یک بند سربازان داشتیم که به خاطر که در حدود 20,000 گرفت اونجا است و تایب تا به امروز خراب بوده، تقریبا در حدود 20,000 نفر اونجا به کار میفته و در اونجا کش میشه، زراعت میشه و او ولسوالی خودکفا قرار میگیره. آرزوی ما در قدم اوایل او در اولویت همی قرار داره که باید این بند بسته شود و در گرچه با مقامات بالا با ما بعض وعده‌های کرده و امکان داره که هم صورت بگیره، در قدم دوم یک مشکل عمده دیگه داریم که ما به نام رود آرود میگیم. آرود یک دریاست که وقت زمستان که میشه آب خیزی به صورت میگیره، ارتباط ولایت با ولسوالی قطع میشه و مردم مریض قدم و تکلیف مریضی که برجا پیش میشه، مشکل برجا پیش میشه، با ولایت رسیدگی کرده نمیتونه. که این تو وقتا شده که دریا وقت که آمده مردهشان به اون طرف دریا وجود داشته، اونا نتونسته قدم و طریق پس به ولسوالی انوردر انتقال بده.
باید گفت که 4 ماه قبل ولسوالی لاشجوی ولایت فرا نیز به نام ولسوالی صلح نامیده شد و ولسوالی انوردر ولایت فرا 2 ولسوالی است که به نام ولسوالی صلح در این ولایت یاد می شود. احمد شای فطرت، رادیو آزادی، ولایت فرا. رادیو آزادی.
توزیع گندم های بذری برای کشت خزانی سرانجام در ولسوالی های فاریاب آغاز شد. این برنامه از طریق مؤسسه های غیر دولتی اجرا می شود. در گزارشی که از خبرنگار رادیو آزادی در منطقه داریم، والی فاریاب در رابطه به این برنامه می گوید:
بار دیگر گندم بذری برای دهقان فاریاب توزیع می شود در 11 واحد اداری ولایت و شمول غرمان، مجموعاً 22,000 دهقان ما از این کمک ها مستفید خواهد شد که هم برشان یک بوری گندم اصلاح شده 50 کیلویی و دو بوری هم کود کیمیایی سفید و سیاه در اختیار دهقان قرار می گیره.
آقای شفق همچنان از دهقین خواست تا از این گندم ها در کشت و زراعت استفاده نمایند.
امیدواری ما این است که دهقانای عزیز این را استفاده بکنند برای زراعت، که در بعضی جایا با کمال تاسف راپورایی که ما داریم دهقانای ما البته نه به خاطر سوء استفاده، شاید هم به خاطر اینکه او کود یا او مواد در زمین خود ضرورت نداشته، اینا را در بازار عرضه کردن و خرید و فروش شده، بعضی هاشون هم جلوگیری شده و حالی هم ما از این طریق اعلان میکنیم که اگر یک بوری هم فروخته شوه ما ضبط میکنیم. نه خریدارا خود به تکلیف اندازه، نه دهقانا. برای زراعت است، برای بهبودی وضع زراعتیشان، برای بالا رفتن محصولات زراعتیشان است.
اسدالله بهار رئیس اداره زراعت این ولایت میگوید این گندم ها کاملا اصلاح شده بوده و 30% حاصلات آن از گندم های وطنی بیشتر میباشد.
20% از این للمی هست و 80% از این آبی هست که توزیع میشه. البته توزیع اولش از ولسوالی المار و قیصار شروع شد و بعدن در ولسوالی های شیرین تگاب و دولت آباد و بالاخره انخوی و امروز شاهدش بودیم که در شهر میمونه توزیع شد و ان شاء الله تعالی که 700 دهقانم بر ولسوالی خواجه‌سازپوش ان قریب توزیع خواهد شد و ایره به خاطر غذا استفاده نکنن بلکه ایره کشت بکنن. اگر امسال نمیتونن کشت بکنن، حتی تقاضای ما ایست که نگاه بکنن به سال آینده کشت بکنن. توزیع تخم اصلاح شده تقریبا بیش از 30% حاصلات بلند میبره.
در همین حال زارعین با اظهار خرسندی میگویند هرچند مقدار تخم های توزیع شده بذری اندک بوده، اما حاصلات آن نسبت به گندم های محلی خوبتر و بیشتر می باشد.
اسم من حاجی بسم الله دهقان تورپخ. پارسال هم داده بود، خوب بود. امسال هم که داده، کوت که می آیم داده، ان شاء الله خوب است، خوب میشه. ای ناچیز است، کم اگر زیادتر بود کم زیادتر میداد دولت یا هر پروژه که داده بسیار خوب میشه. مردم قریجات دهقان بسیار خوب میشه.
محمد رحیم، وظیفه ما دهقان است. اینجا به خاطر گندم برزی اومدم که کشت نک. بیخی بهترین گندم است اینو، اگر کسی قدرش بدونه. پارسالم گندم تازه کرده بودن، ما مردم باش داده بودم، حاصل خوب داد. بازم خوش هستیم که رئیس صاحب زراعت اینه کمک کردن، ما مردم این سالم پاش میتیم و حاصلش میگیره. دولت ما باید همین گندمی که برای ما مردم تازه میکنن وقت‌تر برای ما تازه کنن که دهقانای ما پس نمونن، وقتش کشت نه و اینا رو دیگه چیزا کشت نکنن، گندم کشت کنن.
گزارشی بود از توزیع گندم های بذری برای کشت خزانی در شماری از ولسوالی های ولایت فاریاب. مقامات محلی می گویند گندم های اصلاح شده قرار است به تمام ولسوالی های فاریاب توزیع شود. گزارشی هم از بلخ. با ابتکار یک زندانی ده ها تن در زندان بلخ باسواد شدند. حدود 170 زندانی به کمک یک معلم زندانی در محبس مزار شریف سواد آموختند. در این زندان حدود 550 زن و مرد زندانی هستند که به حرفه های کوچک می پردازند. گزارش خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف با صدای یک زندانی که تازه باسواد شده آغاز می شود.
ما در تعداد 4-5 ماه میجا خیلی برداشت کردیم. اون وقت یک فرض کردم یک مجله را میدادم، یک پوش کسیت را میدادم، عکسایش را سعی میکنم. اول میگه هر جا که یک کسان یک ورق در راه غلطگی باشه افشا میگیرم میخونم. پایوازه ما بیاد ما پیام ران میکنیم.
این پروسه از سوی دو معلم ریاست معرف بلخ در زندان به پیش برده میشود. دگروال محمد صدیق مدیر عمومی محبس بلخ با سواد شدن 170 زندانی را تایید نموده افزود که در بخش سواد آموزی فعلا با ریاست معرف بلخ همکارند.
در بخش سواد آموزی با رسالت سواد آموزی ما ارتباط داریم، معلمین متواتر میان قلم کاغذ توزیع میکنن و خود اداره مباحثم با هم همکار هستند.
همچنان عبدالستار میرزا مدیر عمومی سواد آموزی ولایت بلخ میگوید که در زندان مردانه زنانه و مرکز اصلاح تربیت فال ولایت بلخ کورس های سواد آموزی را ایجاد کردند. در 4 کورس 250 تن در محبس مردانه تنظیم است. در زندان زنانه 2 کورس که در آن 80 نفر تدریس می شوند و در مرکز اصلاح اطفال نیز 4 کورس فعال است که آقای میرزا زیادتر از کورس های سواد آموزی محابس رضایت نشان می دهد.
بیشتر رضایت ما از محابس است. علاقمندی هم زیاد دارند، چون درس می خوانند، توجه ما سرشان زیاد است و آرزومند هستم که در آینده ها مثل سابق بتانیم تا پولی ازی که اونا رو باسواد می سازیم امیر فعار هم در اونجا ایجاد بکنیم. خوشبختانه در اونجا فارغین ما زیاد است. شاید فارغینی که از محابس فارغ می تیم به سوی صنف 5 و 6 شاید سویش باشه.
در امین آل محبوسین بر علاوه کورس‌های سوادآموزی از مقامات خواهان ایجاد کورس‌های حرفه‌ای در داخل محبس میباشند که در مورد یک تن نظر خود را چنین بیان میکند.
وزیر صاحب عدلیه رونمایی را بکنه که این محبس ما مردم کلان شود، در تعداد شغل قالین بافی از آهنگری از اگر علبی سازی از خیاطی از خطاطی است ما به دست آورده میتونیم.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
برادر عزیز، وظیفه کیست که به حفظ محیط زیست توجه کنه، مردم عام یا ارگانهای مسئول؟
ولی خب باید مردم عام مشترکانه باید در این اشتراک کنه. مثال اگر بمیجه ما فعلا نان میخوریم میره، اگر ما خود ما جمع نکنیم، اگر هر طرف بندازیم گرد غبار، هر طرف این مشترکانه باید کلگی در این باید سم بگیره، در این پاکی شهر، در صفایی شهر. و مسئولین این ایره داره که مثال دکاندار از پیشتری خود پاک نمیکنه و ما سرش کدام عکس العمل اجرا نمیکنه، باید تو را بگویه که سرش مسئولیت بانه که پیشتری دکان خود وقت پاک تی مشترکانه میشه. اینه میست که شهر ما شما پاک میباشه.
برادر عزیز، به نظر شما مردم باید در قسمت حفظ محیط زیست توجه کنه و یا خود اداره ملی حفاظت از محیط زیست؟
نه، کل مردم مسئولیت داره، به خاطر از اینکه شهر از کلگی است، تنها از دولت نیست، دولت از دولت ما، مگر من تو به خاطر پاکوری کل ما در این سم داشته باشیم. تنها دولت مسئول نیست. حالا من یک چیز را میگرم، یا از خانه میکشم یا از دوکان میکشم، بوده خود روی سرک یا روی پیاده رو نندازم که دم روی مردم باشه. باید بودم من ببرم اونجا کسافت دنیا است، اما جا است شوروالی است، میاد کسافت دنیا را میگره در موتر میبره دیگه. تخونه است که هر کس هر چیز خود هر چیز بانه برده.
برادر عزیز، مسئولین اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان باید مانع آلودگی محیط زیست شوه یا کسی دیگری؟
در قسمت محیط زیست باید مسئولین دوره رسمی شهروالی باید سهم بگیره و دوم دیگه مردم هم باید در پلی زیست سهم داشته باشه، چرا که تنها شهروالی نمیتونه کل حفاظت کنه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:48 دقیقه است. پیدا می گزارش ها توجه کنید. با گذشت 5 سال دوره کاری حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و مصرف میلیارد ها دلار مساعدت جامعه جهانی در افغانستان، به گفته کارشناسان دشواری های زیادی در عرصه تطبیق برنامه های درازمدت اقتصادی وجود دارد. وزیران کابینه دولت افغانستان که طی دوره های کاری حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با وی همراه بودند، از کار خود ابراز رضایت دارند و از اقدامات انجام شده در عرصه اقتصادی اظهار خوشنودی می کنند. اما تحلیلگران و مردم این کشور از اقدامات انجام شده راضی نیستند و می گویند پول های کمک شده جامعه جهانی حیف و مال گردیده است. حمید پشمان خبرنگار رادیو آزادی در رابطه با کارکردهای دوره 5 ساله ریاست جمهوری حامد کرزی و برنامه های کاری آینده این دولت گزارش دارد که می شنوید.
در مورد پیشرفت های اقتصادی و بازسازی در افغانستان با خصوص در 5 سال گذشته تبصره های گوناگون و برداشت های متفاوت صورت می گیرد. در 5 سال گذشته افغانستان جنگ زده بر رهبری حامد کرزی با دستاوردها و مشکلات جدی در زمینه پیشرفت های اقتصادی روبرو بوده است. اما برداشت عمومی این است که در این کشور از کمک های چندین میلیارد دلاری استفاده درستی صورت نگرفته است. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه افغانستان در رابطه با ارقام مساعدت شده بین المللی تا چندین کنفرانس چنین گفت.
توکیو به خصوص این کنفرانس بود که مساعدت های کشورها اعلان شد، حدود 5.1 میلیارد دلار. بعد برلین داده شد که 5.5 میلیارد دلار و تعهدات کشورها و جامعه جهانی بود. در کنفرانس لندن 8.7 میلیارد دلار تعهدات بود که البته همه این تعهدات جدید بوده که در این کنفرانس ها مطرح شده. و در کنفرانس روم که او یک بخش مشخص بود روی کمک ها در بخش حمایت از قانون، به خاطر که در روم این کنفرانس مشخصا در می هست شده بود. و کنفرانس پاریس بود. در کنفرانس پاریس 14 میلیارد دلار تعهد جدید بود.
اکنون این پرسش با وجود میاد که در این مدت در اثر انکشاف اقتصادی و زیربناها چه کارهایی صورت گرفته است؟ توجه به بازسازی و توسعه سرکات در افغانستان از مسائل عمده در این راستا است. انجینیر ولی محمد رسولی معین وزارت فواید ما میگوید در کنار ساختن 6000 کیلومتر سرکای القوی داخلی به هزینه 2.5 میلیارد دلار در حدود 10000 کیلومتر سرکها نیز جغل اندازی شده است. معین وزارت فواید عامه از اقدامات بیشتر در توسعه شبکه خط آهن چنین گفت.
خوشبختانه سرک از شنتیغ به طرف هرات 124 کیلومتر 61 کیلومتر تقریبا این خط آهن هدف ماست. تقریبا 80% تکمیل شده. پروژه خط آهن حیرتان مزار انقریب شروع میشه. همچنین مذاکراتی که با پاکستان داشتیم راجع به ساختمان چمن بولدک هم انشالله که در سایه کار شروع میشه. در بخش ساختمان خط آهن است. همچنین تحلیل اقتصادی خط آهن شیخان بندر، کندوز، خل، بلخ، جوز جان، فاریاب، بادغیس، هرات به طول 1250 کیلومتر.
اما با آن هم انتقادات و شکایات زیادی وجود دارد که کارهای انجام شده در این راستا کیفیت لازم را ندارد و بسیاری سرکها را تخریب شدند و هم در حال تخریب شدن هستند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نیز از جمله ادارات است که ادعا دارد در مدت کم توانسته دستاوردهای زیادی داشته باشد و بخشی از چرخ اقتصادی کشور را به دوران اندازد. انجینیر امیرزای سنگین سرپرست وزارت مخابرات فعالیت های وزارت را چنین برشمرد.
کارهای عمده که در ما در پیش داریم تکمیل پروژه فایبر نوری ماست که یکی از پروژه های ملی است و یکی از پروژه های زیربنایی است که با تکمیل پروژه تمام خدمات مخابراتی که از شرکت های مختلف عرضه میشه برای تمام از این شبکه یک سهولت ایجاد میکنه. در این وقت پروژه فایبر نوری ما در ایجاد ارتباطات کشور ما با ممالک همسایه و ممالک جهان بسیار رول مهم داره. تمام ولایات افغانستان با هم دیگر وصل میکنه. موضوع دوم تکمیل پروژه شبکه تلفن های سیمدار است. کار از توسعه و انکشاف خدمات اینترنت است در افغانستان.
با وجود میلیون ها دلار سرمایه گذاری در زمینه مخابرات در افغانستان، مردم افغانستان همواره شکایت دارند که کمپانی های خصوصی مخابراتی تا هنوز هم عملکرد درست ندارند و نرخ ارتباطات مخابراتی نیز بلند است. مقامات دولت افغانستان میگویند مجموع تعهدات مساعدت های جامعه جهانی طی سال گذشته 62 میلیارد دلار بوده است که 35 میلیون دلار آن قسمان پرداخته شده است. اما حضرت عمر زاخیلوال سرپرست وزارت مالیه افغانستان میگوید تلاش صورت میگیرد تا بخش اعظم کمک های بین المللی از طریق بودجه افغانستان با مصرف برسد.
ایجاد هماهنگی بهتر بین وزارت مالیه و دیگر ادارات دولتی، تاثیراتش بالای عواید، تمام عوایدی که سال قبل 9 میلیون دلار بود توقع ما 30 به 50 میلیون دلار بالا بره. دستاورد بزرگی دیگه ای که داشتیم تحت کنترل آوردن مشاورین خارجی و کمک های تکنیکی دونرها بود.
کشورهای کمک کننده بالای افغانستان انگشت انتقاد میگذارد که ظرفیت های حکومت افغانستان تا حد نیست تا بتواند اما کمک های جامعه جهانی را از طریق بودجه خود با مصرف برساند. در خصوص کارکردهای اقتصادی و بازسازی افغانستان نظریات متفاوت وجود دارد. نصرالله استانگزی استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل نگاه انتقادی به کارکردهای حکومت میاندازد.
ما فکر میکنم که چیزایی که ما از بعض کاندید وزیرای محترم به این روزا از طریق رسانه ها میشنوم یک گاهی وقت بسیار مبالغه آمیز است و ایست که ما منابع کافی مالی در اختیار دولت افغانستان نداریم که اینا طرحهای بسیار بالا را مطرح میکنم. با در نظر داشته از او اگر منابع کمک یکی از منابع عایداتی دولت افغانستان یا یکی از منابع مصرفی بر دولت افغانستان حساب میشه، اگر این واقعا به دست افغانستان و افغانها قرار بگیره چشمگیر خواهد بود که مستقیما با امنیت ارتباط داریم. مثلا
باشندگان کابل نیز انتقاد دارند که پولهای کمکی جامعه جهانی از طرف یک افراد ایف مایل شده و این کمک ها در زندگی عادی مردم کمتر محسوس است. دو تن از باشندگان کابل در مورد نوعی مصرف کمک های بین المللی در افغانستان و پیشرفت‌های اقتصادی چنین گفتند.
دمی 5 سال گذشته و دوری گذشته آقای کرزی تک حد زندگی مردم خوب شده و در اقتصاد مردم تغییر آمده، ولی با او حدی که توقع می‌رفت و کمک‌هایی که وعده شده بود، با تأسف که او کمک‌ها از مو ریشه و منبیش موج حیف مل شد و چیزی که ایجا آمد ای هم در رده‌های بالایی حیف مل شد و به مردم پایین طبقه پایین‌تر بسیار کم رسید و زندگی از او هنوز هم خرابتر و خرابتر شده.
کار اقتصادی برای تاجرا شده، اما در این که کار اقتصادی که بتانه روی شهروندای افغانستان تاثیر گذار باشه نه، به ارتباط کار نشده، اما کارهایی که شرکت های تجارتی کار شده و حساب و سیستم سرمایه داری هست که به نفع خود تاجرا شده، بهبودی در اوضاع اقتصادی مردم هیچ گونه کار عملی نشده.
یکی از موارد اساسی بازدارنده در برابر اجرای برنامه اقتصادی و بازسازی در افغانستان مسئله فساد اداری است که در کنار نامنیها جلوی بسیاری از تلاش ها را گرفته است. خانجان الکوزه معاون طاق تجارت و صنایع افغانستان و یک تن از تاجران میگوید کندی اجرای برنامه های اقتصادی و تکس های گزاف مانع رشد اقتصادی در کشور گردیده است.
مشکلات اساسی و عمده وضع یک رشته قوانین در کشور است. تعرفه های گمرکی، وضع قوانین و سایر چیزها، این همان قواعد و مقررات است که در آن شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورمان در نظر گرفته نشده. واقعاً که این تکس ها بار سنگین بالای شانه های مردم ماست. امید است که دولت در پالیسیش تجدید نظر کرده و در خصوص قوانین تسهیلات به وجود آید. هرگاه قوانین آسان تر باشد، تمام مراحل نیز در ادارات ساده خواهد شد.
اما دولت افغانستان اماره ساده سازی اجراءات در زمینه سرمایه گذاری و تشویق سرمایه داران در این کشور سخن زده است، در حالی که قرار است کابینه جدید وزاره افغانستان به زودی فعالیت خود را آغاز کند. انتظار می رود که تحرکات تازه در زمینه های بازسازی و رشد اقتصادی در کشور به وجود آید و این چیز است که وزرای پیشنهادی در طرح‌هایشان آن را وعده دادند.
شتابی دست به هم